طور کلی در مورد مقوله علم توی نهادهای رسمیمون مثل همون خود وزارت علوم و آموزش عالی یا مثل خود دانشگاه ها یا حتی رفتارهای خود ما اساتید دانشگاه یه چنان سپر محافظتی درست کردیم برای علم غربی که در دسترسمون بوده که هیچ کس جرأت نکنه کوچکترین شکی در مورد این علوم داشته باشه. و وقتی شما میخواید حرف بزنید حتما از یه جایی باید از اینا شروع بکنید. اگر برگشتید سراغ منابع بومی و اصیل و درجه یکی که خودتون بخواستید حرف بزنید، خب خیلی با مقاومت روبرو میشه. این که عرض کردم دانشگاه ها منحصر به دانشگاه ها هم نیستا، ما همین مشکل رو توی حوزه های علمی هم کم و بیش داریم. اونجا هم ساختارهایی شکل گرفته که داشته های قدیمی و تمدنی ما رو میپاد. درست هم هست، باید هم این اتفاق بیفته، ولی بعضی وقتا به شدت قوی میشن این ساختارها. وقتی که ساختارها از خود محتوا قوی تر بشن دیگه اجازه نوآوری نمیده.
تو گام دوم انقلاب اسلامی انشالله روزی فرا خواهد رسید یا روزهایی فرا خواهد رسید که این ساختاره که فرمودید شما شدیدن ازش محافظت میشه رو ما این دیوارای این ساختارها رو بشکنیم و در واقع
اصلا جهشی که
داده این ما باشیم که در واقع تهاجم بکنیم به اون سمت، نه اونها با در واقع چیزهای
خیلی. این حرف درستیه و خیلی محتمله. یعنی اصلا من در این تصویر هیچ شکی ندارم، اینقدر این تصویر برای من روشنه که در ما در آینده خیلی خیلی نزدیک باید جهش جدی انجام بدیم. مرزهای علم رو باید جابجا کنیم، مرزهای جدید علم رو ما باید تعیین کنیم. زبان فارسی باید بشه زبان علم دنیا. اصلا برای من این یه خواب و خیال نیست، موضوع به شدت جدیه. هر کسی بخواد علم جدید رو یاد بگیره باید مجبور باشه که زبان فارسی یاد بگیره. این حتما شدنیه.
آقای دکتر، من در خلال طرح سوال اخیرم یه نکته ایرم عرض کردم خدمت، که مهمترین انتقاداتی که حضرت آقا به وضعیت در واقع علم پژوهش در ایران طی سالهای گذشته دارن چیا بوده به نظر حضرت آقا؟
من فکر میکنم اگر بخوایم همه اون فرمایشات رو جمع کنیم اینه که به تعبیر خودم رو دارم عرض میکنم، اینه که ما نگاه تمدنی و تمدنساز نداریم به مقوله علم و جدی نگرفتیمش. یعنی باورمون نشده که در یه راه تمدنسازی هستیم، ما داریم میشیم تمدن آینده جهان، ما داریم مقدمات ظهور رو فراهم میکنیم که توی اون شرایط ظهور میگن کل اون چیزی که انبیا تا اون موقع آورده بودن 2 جزء بوده و بعد از اون 25 جزء انسان ذیل امام تو اون دوره بهش اضافه میکنه، علم میشه 27 جزء. یعنی همچین جهش و رشد سریع و جدی باید اتفاق بیفته. این به دلیلی که ما مقوله علم رو جدی نمیگیریم. ممکنه که بعضی تفننی چون اهل علم علاقه به هر حال به علم دارن، بعضی ها که حالا اهل کاسبی هن اهل علم نبودن اشتباهی اومدن، ولی اونایی که اهل علم هستن علاقه به علم رو دارن، حاضرن توی سختی معیشت هم زندگی کنن ولی اهل علم باشن و دقیقا لذت علمی ببرن. ولی این خیلی فرق میکنه با اینکه علم رو جدی بگیریم برای تمدن سازی، برای اداره مسائل جامعه، برای وارد کردن علم توی صحنه عمل اجتماعیمون، توی صحنه عمل واقعیمون. این جهاز که علم اون وقت تازه کارآمد میشه، به درد میخوره و میتونه ما رو توی موضوع تمدن سازی به پیش ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا این نکاتی که حضرت عالی فرمودید منو یاد این بخش از بیانیه گام دوم انداخت که حضرت آقا اصلا بحث در واقع ورود به گام دوم انقلاب اسلامی رو بحث در واقع خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی میدونن که حضرت عالی هم بهش اشاراتی رو داشتید. خب آقای دکتر همایون، عرضم به حضورتون که مقام معظم رهبری در این بیانیه خواستار جهاد علمی شدن. حالا به نظر عزیز علی راه‌های تحقق جهاد علمی چیا میتونه باشه؟
ببینید، این برای اینکه خوب بفهمیم این اصطلاحو برگردونیم به همون تجربه جهاده که به شکل دفاع مقدس توی 8 ساله اول انقلاب داشتیم. خب اونم جهاد بود دیگه، یه نوع جهاد بود. چه اتفاقی اونجا افتاد؟ خودمون رو باور کردیم، تمام ظرفیت هامون رو به کار گرفتیم، همونجوری که فرمودی جوونا رو جلو انداختیم. ببینید اون صحنه ها چیزی نبود که کسی تصمیم بگیره و برنامه ریزی براش کنه، اینقدر مسئله مهم و واقعی بود که به طور طبیعی اونا شکل گرفت. یعنی ببینید شما گزینش نذاشتید که یه کسی رو توی جبهه راه بدید راه ندید، خود همون احتمال شهادت بزرگترین ابزار گزینش شما بود. کسی میرفت که واقعا ایمانش بالاتر باشه، اون کسی که با ایمان بالاتر میرفت خطرات رو به جون میخرید و جدی میگرفت داستانو، چون اگر جدی نمیگرفت دشمن توی شهرها بود، ناموس خودش در خطر بود و دین و اسلام و خدا و پیغمبر و وطن. مسئله کاملا جدی تلقی شده بود و برای همین بود که جهاد شکل گرفت، برای همین بود که جهش شکل گرفت، برای همین بود که در دل اون شرایط به شدت سخت به ظاهر آینده نگریه بسیار بلند پروازانه مثل صنایع موشکی ما شکل گرفت. یه موقع شما میگه تو اون شرایط سخت که بیفتیم فقط گرفتار همون روزمرمون خواهیم شد، چجوری یه عده ای اینقدر بالاتر از این تونستن فکر کنن که توی همون شرایط سخت فکر آینده انقلاب اسلامی باشن، آینده ای که امروز ما داریم تجربهش میکنیم؟ فقط به خاطر صحنه و جدی بودن صحنه. خود صحنه تعیین کرد که کی بیاد کی نیاد، چگونه عمل کنن. خب اگر که ما توی مقوله علم این باور رو ایجاد کنیم که ما مورد تهاجم واقع شدیم، خیلی سنگین‌تر از اون چیزی که در اول انقلاب در مورد دفاع مقدس و 8 سال دفاع مقدس دیدیم، اگه این باور رو داشته باشیم، اگر باور کنیم که نیاز داریم برای خروج از این وضعیت به این که علم رو توسعه بدی، برای این که قدرتمند بشیم، برای این که این علم رو برخلاف اون چیزی که در تمدن غرب تجربه شده مبتنی بر پایه‌های اخلاقی و دینی و ارزشی قرار بدیم، خب حتما خیلی اتفاقات دیگه‌ای پشت سرش خواهد افتاد. و موضوع جهاد علمی به نظر من کاملا در همون چارچوب فهمی که از دفاع مقدس داشتیم قابل تبعیت.
خب آقای دکتر، این راه‌های تحققش، ببینید الان ما مواجه هستیم با یه نقشه راه، یعنی این بیانیه گام دوم اومده 40 سال در واقع دستاوردهای ما، چالش‌های ما در عرصه‌های مختلف رو بیان کرده از سوی حضرت آقا. بعد حالا با توجه به این تجربیات و دستاوردها و چالش‌ها و نقایص و ضعف‌ها مد نظر هستش که گام دوم انقلاب، یعنی دهه ابتدایی در واقع گام دوم رو چگونه برداریم. این نقشه راه اومده ترسیم کرده، یکیش بحث در واقع جهاد علمی هستش. خب این الان به نظر حضرت عالی واقعا چیکار باید کرد؟ یعنی این نقشه راه رو مسئولین چگونه تبیین بکنن برای جامعه که این جهاد علمی تحقق پیدا بکنه؟ همش صرف این که در واقع ما بیایم هی نقل به مضمون بکنیم، نقل به مضمون کنیم، دردی رو دوا نمی‌کنه. یعنی باید این جهاد به نظر من در لایه‌های بالایی جامعه و سطوح بالایی جامعه حتما باید شکل بگیره تا یواش یواش در سایر سطوح هم این در واقع تحققش رو ما بتونیم ببینیم. چیکار کنیم؟ راه‌های تحققش چیه؟ این خیلی نکته مهمی هست.
یه جمله، شاید خیلی تقلیل گرایانه به نظر بیاد، ولی واقعش اینه که ما در ساختارهای علمی و نیاز به یه پوست اندازی داریم. اون چیزی که من اجمالاً می‌بینم و خیلی از همکارانمون وحدت عالی حتما تایید می‌فرمایید اینه که این ساختارهای پوسیده دوره قبل از لحاظ علمی اجازه نمیده که ما رشد بکنیم و این ساختارها داره جهت میده. وقتی ساختارها داره جهت میده که یه قسمت عمده‌ایش هم ساختارهاییه که توی نظام بین‌الملل به ما تحمیل میشه به خاطر اینکه می‌خوایم آمارمون رو درست کنیم. درست هم هست. یه وقتی شما می‌خواید بگید که ما از تعداد مقوله‌های علمی پژوهشی فرض کنید در دنیا چنین رتبه‌ای داریم، خب باید تمام قواعد اونا رو رعایت کنید که ما میدونیم خیلیاش برای جلوگیری از نوآوریه.
آفرین.
ولی بالاخره باید رفت به سمت این که ساختارهایی رو ایجاد کرد که اون ساختار هم در درون خودش ما اجازه نوآوری و جهش علمی بده، هم به زبان بیرون قابل فهم باشه. اگر ما ادعا کردیم که میخوایم تمدن بسازیم، با سادگی که شدنی نیست. همین سختی شاخه سازی را باید تحمل کنیم، سختی این که ساختارها رو عوض بکنیم. اون چیزی که داره جلوی ما رو میگیره برای رشد علمی، اینا مسائل بسیار بسیار مهمیه. ما معمولاً بهش توجه نمی‌کنیم. عرض کردم مقصرش فقط وزارت علوم ما نیست، خود ما تو دانشگاه‌ها، سر کلاسامون، توی حوزه‌های علمیه، توی حتی جریان عمومی نهاد علم توی جامعه که موضوع بسیار مهمیه، که اونجا کمتر دردسر وجود داره ولی به هر حال وجود داره. این تکبرهای علمی ساختاری اینا واقعا نمیذاره که ما جهش ایجاد بشه. بعد یه مسئله بسیار مهم دیگه‌ای که شاید توی جاهای دیگه خوب فهم میشه، مثلا توی عرصه جنگ معلوم میشه که یه جوان خیلی بهتر از یه پیر میتونه بجنگه، ولی توی عرصه علم خیلی سخته باور این ماجرا که شما دست جوونا رو باز بذارید که جلو برن و در واقع پیرا جلوشون نگیرن، بلکه هدایت کنن، حمایت کنن، چارچوباشون رو تنظیم کنن تا جلو بره. این رابطه شاگرد و استادی که همیشه توی تمدن اسلامی بوده. بالاخره اینا الگوهاش مفقوده الان. ما باید بشیم این الگوها رو حتما درست کنیم و مهمتر از درست کردن الگوها اینه که جرأت داشته باشیم که این الگوها رو اجرا بکنیم.
آقای دکتر، در خصوص عینی سازی موارد مختلف توصیه‌های هفت گانه بیانیه گام دوم که امهاتش در همون توصیه اول و دوم بحث در واقع علم پژوهش هستش، خب یه مقداری ملموس‌تر اگر بحثمون رو بخوایم پیش ببریم اینه که ببینید آقای دکتر، فرمودید در خلال صحبتتون بحث طرح مسئله، بحث ساختار، ما در زمینه صنایع دفاعی واقعا این نیاز رو احساس کردیم که باید در این زمینه پیشرفت بکنیم، چون به تعبیر یکی از فرماندهان زمان دفاع مقدس ایشون می‌فرمودن که حتی یه متر سیم خاردار به ما نمی‌دادن.
بله.
پس این نیاز کاملا احساس شد، اگر ما بخوایم بمانیم باید از نظر دفاعی قوی باشیم. خب در زمینه سایر در واقع موارد علوم هم بایست این موضوع به عینه در جامعه تسری پیدا بکنه، یعنی ما باید بریم به سمت این سازی. الان آخر هر کی صحبت الان در واقع مسئولین مختلف تو جامعه، اساتید، پژوهشگران همه میگن باید آقا این طور بشه، این طور بشه. پس کی قراره این عینی سازی صورت بگیره؟ الان یه مثالی عرض میکنم خدمتتون. شما به عنوان یکی از اساتید محترم دانشگاه، چند درصد از پایان نامه های ما جنبه عینی و تحققی تو جامعه داره؟ یعنی کاربردیه در واقع این پایان نامه. ما میتونیم از این پایان نامه در رفع مثلا یک یا دو مشکل جامعه استفاده بکنیم. چند درصد این پایان نامه الان در این راستا؟
من سوالو به خود شما برمیگردونم، چند درصد از پایان نامه هایی که ما تو دانشگاه نوشتیم و کاربردی بوده رفته جای خودش نشسته و ازش استفاده کرده؟
خب همون ساختاری که شما فرمودید دیگه.
اینه دیگه مثلا.
ببین تو شما خودتون فرمودید ما باید این دیواره، این ساختاری که غلط بوده تا الان و مورد انتقاد از آقا هستش بشکنیم این رو. ببینید آقای دکتر، خیلی واضح من دارم پرسشم میکنم، کی و چگونه؟ یعنی کی قراره این کارو بکنه؟
پاسخ داره. ببینید حضرت آقا 5 مرحله برای موضوع تمدن سازی ما تا یه الگو و مدلی هست که مدل به شدت عملیاتی و مهمیه توی این زمینه. مرحله اول انقلاب اسلامی که میفرما ما انقلاب اسلامی در هر حال اجرا کردیم و انجام شده، حالا کم و زیادش یه بحث دیگه. مرحله دوم نظام سازیه که ما از مرحله نظام سازی هم گذر کردیم. مرحله سوم دولت اسلامیه، این از نظام اسلامی به سمت دولت اسلامی و استقرار دولت اسلامی باید حرکت کنیم. مرحله چهارم جامعه اسلامیه. این بر این مبنای نظری استوار هست که اگر قرار ما جامعه اسلامی داشته باشیم، یعنی اگر قرار مردم در کلیتشون مسلمانانه زندگی کنن، حتما پیش نیازش اینه که کارگزاران نظام بتونن مسلمانانه زندگی کنن. چون توی موضوع دولت اسلامی هم بیش از این که ساختارها و غیره مهم باشه توی فرمایشات آقا، اخلاق کارگزاران مهمه. یعنی اونجا اون نقطه اصلیه که باید اتفاق بیفته. و بعد از اینکه دولت اسلامی میشه، جامعه اسلامی داریم و بعد تمدن اسلامی که این الگو به همه جهان سرایت میکنه. ما دقیقا توی مرحله دولت اسلامی هستیم. خیلی خیلی مهمه. مردم به امرائشون به تعبیر روایت شبیهتر هستن تا به پدرانشون. الناس علی دین ملوکهم، این که دیال مشهورتر این روایت یا مثل که حالا زمین های روایی هم داره. مردم خیلی خیلی منتظر امرائشون هستن ببینن اونا چه جهتگیری میکنن، چون عرض کردم ساختارها دست اوناست، عاملان قدرت دست اوناست، عوامل قدرت پیش اونا هست، همه اونا در باید گاز و فرمون و همه چی دست اوناست که داره. بعدن بله، برای اینکه تثبیت بشه حتما باید بیاد توی سبک زندگی که یکی از موارد خیلی مهمه بیانیه گام دومم هست. ما توی این مرحله هستیم. اگر که سوال شما دقیقاً اینیه که بنده دارم عرض میکنم، پاسخ یه چیزه: دولت اسلامی. ما توی موضوع دولت اسلامی باید به نهایتش برسیم.
خب انشالله امیدواریم که در واقع این مباحثی که از تولی فرمودید و سایر دلسوزان نظام در زمینه تحقق موارد و توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سریعتر بتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم و این در واقع چراغ راه و نقشه راهی رو که حضرت آقا تبیین فرمودن در گام دوم انقلاب اسلامی بتونیم بهش هرچی سریعتر دسترسی پیدا بکنیم، به امید آن روز انشالله. خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد هادی همایون از اساتید محترم دانشگاه و استاد دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام. و از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی فرمودید تا یک برنامه دیگر و یک موضوع دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
کبوتران سیاه پوش غمی بزرگ بر رواق حرم مرثیه می خوانند و زائران عشق ریز و ماتم زده رفتنت را به سوگ نشستند. و فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت باد.
حضرت معصومه سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارتنامه شون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لک عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودن. و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت‌های تأثیرگذار بر تاریخ شیعه بودند. ایشون مکمل کار امام رضا علیه السلام بود. اصولاً تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش‌گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه‌ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت‌های او چقدر کمک به اون میده. شما همتون میدونید که اهداف و مأموریت‌های اهل بیت در زمان خودشون با هم تفاوت داشت. یکی وظیفش جنگه، یکی وظیفش صلحه، یکی وظیفش هجرته، یکی وظیفش نشر علم، پخش کردن علم و معارف. اصحاب و مقربان هر معصومی در زمان اون امام باید ببینن اون امامشون چه وظیفه‌ای، چه مأموریتی داره و کمک به او بدن، در راستای اون هدف حرکت بکنن. این احتیاج به معرفت و بصیرت داره که بشناسن اون معصوم زمان چی کار داره میکنه. اصحاب هر معصومی باید در راستای رسالت و هدف او حرکت بکنه، مکمل کار او باشه.
مدینه بیرون زد، گفت برم داداشم و ببینم، دلم برا داداشم روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده.
اگر بحث دیدار به معنای اون چیزی که تو ذهن ما هست به اون شکل عادی قرار بود که مطرح بشه، حضرت معصوم سلام الله علیه با یک ترتیباتی با همون مجموع حرکت میکردن. لذا قرار است امام معصوم تبعید شود بدون خانواده و یکی دیگر از اعضای این خاندان، یک امامزاده صحیح النسب، خواهر تنی امام رضا علیه السلام که همه میدونن این نسبت رو، دوباره بعد یه مدتی بلند شه و یک عده‌ای بیان. و اتفاقا وقتی گفته میشه از مسیرهای شیعه رو نرید، نه از مسیر شیعه رو برن، یعنی از جاهایی که شیعه رو، به این معنا کسایی که مسیرهایی که شیعه اونجا ساکنه، درگیری های اتفاق میفته. اگه بحث ساده یه دیدار بین خواهر و برادره ممانعتی نیست، بیان ببینن هم دیگه، جنگ نداره، ترور تو راه نداره، شبیخون معنی نداره، مسموم کردن معنی نداره. اما از معصوم سلام علیه از مسیری میان که ورودشون به قم، قم خب شهریه که دیگه در واقع از همون زمان هست رضا و بلکه قبلتر یک عده از ارادتمندان و اهل بیت اونجا ساکنن. توجه دادن مجموعه این کسانی که در مسیرن و ارادت و مای نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارن به امامی که اقصی من اقصی الان به تبعید اعزام شده، به تبعید ناخواسته. من میخوام یک بهره برداری عاطفی کنم، هیچ مستند به سیره و روایت نمیخوام بکنم. چند درصد از ما وقتی اماممون به تبعید ناخواسته رفته اصلا دنبالش راه افتادیم؟ فقط صبح جمعه به صبح جمعه اب رزوا امزی توبا عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، تمام شد صبحونه رو بخوریم بریم. چند نفر از ارادتمندان، مدعیان ارادت به امام زمان، سرگشته میشن در نبودن حضرت. توجه به این معنا که حضرت معصوم سلام علیه یه ویژگی داره، یه جمله، سرگشته دنبال امام زمانش، و ما داریم اونو یا فقط مدعی؟
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم نظرات مفید و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما برنامه ها تقدیم حضورتون بشه.
فلک جویم نه دولت از خدا خواهم. مگر پرسی که میخواهی تو را خواهم تو را خواهم تو را خواهم تو را خواهم. نمیخواهم که ما سردی شمال خندم زری دردی دلی چون لاله با داله محبت آشنا شادی ها گریزم ز شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها به جای راحت از گردون بلا خواهم بلا به سودای محالم ساغر می خنده خواهد زد اگر پیمانه عیشی در این ماتم سرا چنان با جان من عیدم در آمیزی که بنداری تو از عالم مرا خواهی.